ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. مأموریت رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی برای رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال. افزایش 5 برابری نقدینگی در بازار سرمایه پارسال در مقایسه با سال 1400. و فرانسه همچنان عرصه اعتراض مردم به سیاست‌های دولت مکرون است. تظاهرات در پاریس و چند شهر دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، من ریحانه مجدالحسینی با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستم. تأکید بر دیجیتالی شدن اقتصاد کشور. رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت همه مسئولان به رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال موظف هستند. آقای رئیسی با بیان اینکه بعضی از همسایگان به اندازه درآمد ما در حوزه نفت از اقتصاد دیجیتال درآمد دارند افزود، به دنبال افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به 10% هستیم.
بعضی از این همسایه های ما گاهی به میزان درآمدی که امروز ما از نفت داریم، اونها از کار در حوزه دیجیتال دارن، در برنامه ریزی دارن، در اقدامات دریافته دارن. بعضی هم حرکت ها و اقداماتی رو آغاز کردن تا در میانه راه هستن. من آمار و اطلاعاتی که نسبت به بعضی از کشورهای همسایه‌مون داریم، وضعیتی است که یک رشد فزاینده‌ای در این رابطه داره پیدا میشه و اگر ما حرکت قابل قبول رو نکنیم، طبیعتاً در این عرصه عقب میمونیم و این عقب موندگی قابل جبران نیست بعداً، چون این حوزه‌ای است که باید گفت اگر در واقع در حوزه دیگه پیشرفت مثلا سالانه است و ماهانه است و هفتگی و اینهاست، اینجا ساعتیه.
ورود نقدینگی به بازار سرمایه پارسال در مقایسه با سال 1400 بیش از 5 برابر شد. مدیر نظارت بر بورسای سازمان بورس گفت پارسال بیش از 81 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق حساب کارگزاری ها به بازار سرمایه تزریق شده. آقای سبایی افزود بخش قابل توجهی از این نقدینگی در ماهای آذر و اسفند پارسال وارد بورس شده. به گفته آقای سبایی این رقم نقدینگی برای سالهای 1400 و 1399 به ترتیب بیش از 15 و 63 هزار میلیارد تومان بوده. مدیر نظارت بر بورسای سازمان بورس همچنین گفت پارسال بیش از 39 هزار میلیارد تومان میزان خالص سهام انتقال یافته از حقیقی ها به حقوقی ها بود که بخشی از آن ناشی از تحرکات صندوق های حمایتی و بازارگردان ها بوده است. دادستانی تهران برای 5 مسئول به علت اجرا نکردن قانون هوای پاک قرار جلب دادرسی صادر کرده. برخی از مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
دستگاه ها به انحاء مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن
متولیان قانون هوای پاک از اجرای آن، قانونی که از سال 96 تا کنون فقط 10% آن اجرا شده و تنها اقدام عملی که در این سالها شاهدش بودیم تعطیلی مدارس، ادارات و برخی واحدهای تولیدی بوده. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
اینکه مدرسه بخوام تعطیل کنیم، کسب و کار مردم رو تعطیل کنیم، اصلا آخرین گزینه هاست، ولی ما برعکس اولین گزینه‌ای که بهش می‌پردازیم سری تعطیلی مدارس.
در قانون هوای پاک 23 دستگاه وظیفه اجرای 176 تکلیف رو بر عهده دارن که ترک فعل برخی از اونها پیگیری سازمان بازرسی و مجلس رو به دنبال داشته. خدایان، رئیس سازمان بازرسی کشور:
برای مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم.
حالا دادستانی تهران با تحقیقات مراجع نظارتی برای 5 مقام مسئول که در انجام تکالیف اجرای قانون هوای پاک از وظایف محوله خودداری کردند، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. خانم رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی:
ترک فعل ها رو در این قانون کاملا کارشناسی و تخصصی در آوردیم.
عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم اجرای ماده 23 آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز، عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است. برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند. خدایان، رئیس سازمان بازرسی کشور:
سازمان حفاظت محیط زیست ناظر اجرای این قانون است. واقعا به وظیفش عمل نکرد. در این قانون اختیاراتی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده که شاید از اختیارات ما بیشتره.
در قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر نقش نظارتی، بدون داشتن دستور قضایی هم میتونه فعالیت دستگاه‌های متخلف رو متوقف کنه. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما:
طبق قانون بودجه 1402، وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان پرمصرف و بدمصرف را به صورت پلکانی و غیر یارانه‌ای محاسبه کند. تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف طبق سالهای گذشته یارانه‌ای خواهد بود.
خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های گذشته منابع آبی را محدود کرده است. هرچند امسال شاهد بارش‌هایی در کشور بودیم، اما همچنان شهرهای زیادی با کم آبی مواجه هستند. آقای وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی، می‌گوید:
نیمه شرقی کشورمون با مناطق مرکزی، این مناطق بسیار کمتر از نرماله و حتی از سال گذشته هم وضعیتشون بدتر هست.
امسال هم طبق قانون بودجه 1402، وزارت نیرو موظف به تعیین تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه‌ای و پلکانی شده است. آقای سنگ دومنی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
اونهایی که خدمت شما عرض کنم سقف الگوی مصرف رو به هیچ وجه رعایت میکنن، دهک‌های بالای جامعه مصرف میکنن، مطمئنن اون پلکانی عدد نهایی شامل حالشان میشه.
بنا به گفته کارشناسان وزارت نیرو، در کشورمان حدود 54% مشترکان زیر الگوی مصرف آب مصرف میکنن، 40% مشترکان تا 2 برابر الگوی مصرف آب مصرف میکنن و 6% مشترکان بیش از 2 برابر الگوی مصرف آب مصرف میکنن که این مشترکان بد مصرف هستند. آقای قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب کشور:
درسته که سهم اندکی دارن، حدود 6% هستن، ولی حدود 15% آب تامین شده در بخش شرب رو متاسفانه اینا مصرف میکنن.
بنا به گفته کارشناسان، الگوی مصرف آب برای خانوارهای تهرانی ماهانه 14 متر مکعب و برای خانوارهای دیگر شهرها متوسط ماهانه بین 13 تا 18 متر مکعب در نظر گرفته شده است. آقای حیدریان، مدیر کل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور، همچنین معتقد است:
14 متر مکعب آب توی تهران یعنی یک خانوار در طول ماه 14,000 تا شیشه آب معدنی 1 لیتری را میتونه مصرف بکنه.
کارشناسان همچنین معتقدند علاوه بر اجرای قانون، باید فرهنگ سازی صرفه‌جویی در دستور کار قرار گیرد. مختاری، کارشناس آب:
برنامه‌های کاهش مصرف حتما باید با برنامه‌های فرهنگ‌سازی، نصب شیرالات کاهنده، جداسازی آب مصرفی بهداشتی از آب نوشیدنی و همینجور بقیه سیاست‌هایی که منجر به این می‌شود که انگیزش و رفتار مصرف‌کنندگان از لحاظ روانشناختی تغییر بکند.
حالا باید منتظر بود و دید که اجرای این قانون تا چه حد می‌تواند مانع هدررف آب و فرهنگ‌سازی مصرف در کشور شود. نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما:
طرح بازنگری توسعه بافت تاریخی پیرامون حرم رضوی سال 1401 در دستور کار قرار گرفت. این طرح به عنوان طرح برگزیده هنر انقلاب در رشته معماری بود.
او چهره سال هنر انقلاب در سال 1401 شناخته شد در رشته معماری برای تلاش‌ها در عرصه حل بحران بافت پیرامون حرم رضوی، طرح بزرگی که در دهه‌های اخیر در یک مساحت 360 هکتاری در پیرامون بافت تاریخی حرم امام رضا علیه السلام در دستور کار بود. جواد خدایی مدیر طرح ویژه بافت حریم رضوی:
یه مداخله گسترده 360 هکتاری اتفاق می‌افته که ماحصل اون بعد از چند دهه کوچ گسترده مردم از اون بافت رو ایجاد میکنه، ساخت و سازهای نامتجانس با حال و هوای بافت تاریخی و معنویت حرم که خب خیلی از کسانی که امروز به زیارت حرم از دل رضا اومدن اون تجربه رو داشتن.
پس از تخریب‌های گسترده به گفته آقای خدایی که نزدیک به 50% از این بافت را در بر میگیرد،
کاملا تخریب‌های پراکنده. البته این خیلی اتفاق بعدی بود چون یه نابسامانی گسترده‌ای رو ایجاد کرده بود که همین هم شواهد قرارنشو داریم می‌بینیم. برای همین میگم طراحی یه چنین بافت زخمی زخم خورده در واقع این چنینی خیلی کار پیچیده‌ای بود.
بازنگری طرح توسعه بافت پیرامون حرم در سال 1401 آغاز شد.
آقا معظم رهبری در دستوری که به متولیان وقت داشتن به صراحت تأکید کردند که این مداخله نباید حد اکثری باشه، صرفا در جاهایی که ضرورت داره حقوق مردم باید حفظ بشه، تجاری سازی در این محدوده ممنوعه و باید ازش اجتناب بشه، حفظ اون نقاط فرهنگی و اجتماعی ارزشمند بافت مثل بنای تاریخی، مثل مساجد، مدارس علمیه که اینها ویژگی‌های فرهنگی اون بافت محسوب می‌شدن.
این طرح با هدف کاهش تخریب‌ها، بازگرداندن زندگی عادی به بافت تاریخی مشهد، پیرامون حریم رضوی و حفظ حقوق مجاوران و زائران انجام شد. نجات بافت تاریخی مشهد در پیرامون حرم مطهر رضوی طبق اسناد بالادستی کشور که به حفظ هویت بومی و مذهبی شهرها اشاره دارد، قابل تکرار در توسعه شهری شیراز، قم، رشت و سایر شهرهای تاریخی است که در مسیر توسعه‌های ضروری گاه با تعارض‌هایی مواجه می‌شوند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
جمعی از گروه‌های جهادی یزد بعد از افطار پای کار آمده و مشغول ساخت منازل در روستای محمدآباد این شهر شدند. قرار است 36 واحد مسکونی در این روستا تا پایان تابستان به همت این گروه‌ها تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.
جمعشون جمع جمعی، از همه قشری هم حضور دارند.
حسابدار ارشد.
راننده نیستا.
تعمیرات موبایل.
من کارشناسی دارم، میخونم دانشگاهی هست.
براشون فرقی نمیکنه کی و چه موقع خدمت کنه.
یک سال قبل افطار میایم، دیگه اونور تا 12 1 دیگه تا بچا تا قت بشه کاری بکنم.
زهرا مشخانه هست و شبا میام اینجا.
وقتی پای کمک در میون باشه، عاشقانه اما سخت در تلاشن.
حسابدار چه ربطی داره به کار جهادی و آجر و
یه خودتون دارین میگین جهادی دیگه، بالاخره در راه خدا باشه بالاخره دیگه فرق نمیکنه.
یعنی واقعا کار برای خدا خستگی نداره. ما دور صبح زود بچون همه مرا سر کار، یعنی اصلا که بگیم آقا صبح دور مرخص میگیرن هیچی،
بیشتر حالت دوستانه و رفاقت و اون خدمت به مردمه که فکر کنم خستگی رو در میکنه از تن دوستان.
چیزی نیست که بگین دنیوی است، برای این کار نمیدیم که بگین خستگی داره.
آدم میاد کار میکنه اینجا به ظاهر داره بر بقیه خونه میسازه، ولی داره خونه آخرت خودش میسازه. خیلی اصلا سوالش فرق داره.
جهادگرانی که مزدشون خیلی بالاست.
مزد خودم میده، نمیدونه چم میده.
انشالله خدا ازو قبول کنه.
در این بین برای بچه های تیپ فاطمیون هم به چشم میخورند.
شما برادر شهید مدافع حرم هم هستی؟
بله بله آقا، هم رزمنده هستیم هم برادر مدافع حرم هستیم.
جهاد همشه جهاد، چه خط اول مقدم باشه چه اینجا باشه، هر جه که وظیفه اجرا کنی همونجا جهاده.
اونا تو روستای محمدآباد یزد سرپناهی رو درست میکنن برای نیازمندان. سردار زار کمالی، فرمانده سپاه القدیر استان:
در استان یزد هم در این منطقه 36 واحد مسکونی تحت پوشش کمیته امداد شروع شده از اواخر دهه فجر.
واحدهایی که ساخته میشه و دعای خیرش بدرقه راه گروه های جهادی است.
قرار این منازل مسکونی که به همت برابچه‌های جهادی در حال ساخته تا پایان تابستان امسال تکمیل و تحویل متقاضیان بشه. سجاد میرشریف، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
رایزنی وزیران امور خارجه ایران و عمان درباره تحولات منطقه. حسین امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با بدر ابوسعیدی ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر در خصوص موضوعات مورد اهتمام در روابط دو جانبه و همچنین پرونده‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد. فرستاده سازمان ملل در امور سودان گفت تاکنون در درگیری‌های چند روز گذشته این کشور 180 نفر کشته و 1800 نفر هم زخمی شدند. این مقام سازمان ملل افزود طرف‌های درگیر در سودان تمایلی به میانجیگری برای برقراری فوری صلح ندارند و شرایط فعلی اجازه ارسال کمک‌های بشر دوستانه به این کشور را نمی‌دهد. از سوی دیگر سخنگوی ارتش سودان گفت درگیری‌های روز دوشنبه به تأمین امنیت مقر فرماندهی ارتش و فرودگاه خارتوم محدود بود و نیروهای ارتش توانستند بر پادگان شهید حموده در منطقه ام دورمان این شهر تسلط یابند. نیروهای واکنش سریع سودان هم از تسلط بر شهر الجنینه در استان دارفور غربی در غرب سودان خبر دادند. درگیری‌های شدیدی که از صبح شنبه میان ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای واکنش سریع به فرماندهی حمیدتی در خارتوم پایتخت و دیگر نقاط این کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد. پایتخت فرانسه و چند شهر دیگر این کشور بار دیگر عرصه اعتراض مردم به سیاست‌های دولت مکرون بود. در پاریس معترضان پس از سخنرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه علیه دولت شعار دادند. تظاهر کنندگان در میان حضور سنگین نیروهای امنیتی سطل‌های زباله را آتش زدند. پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشکاور استفاده کرده و تردد در برخی خیابان‌ها را ممنوع کرد. در بوردو هم معترضان در هنگام سخنرانی تلویزیونی مکرون به نشانه اعتراض بر ظروف فلزی و ماهیتابه کوبیدند. از آغاز سال جاری میلادی شهرهای فرانسه صحنه اعتراض گسترده علیه سیاست‌های دولت این کشور است. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود گفت عصبانیت مردم را درک می‌کند و وعده داد در 100 روز آینده فرانسه را به وضع باثباتی برساند. در پی افشای اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، معاون امور مطبوعاتی پنتاگون گفت پنتاگون کارمندان سامانه‌های توزیع الکترونیکی را که قادر به دستیابی اطلاعات و اسناد مشخص هستند، کاهش داده است. سابرینا سینک با بیان اینکه احتمال دارد اسناد محرمانه بیشتری افشا شده باشد، افزود پنتاگون حجم خسارات ناشی از درز اطلاعات محرمانه نظامی را بررسی می‌کند. FBI تیشیریا، جوان 21 ساله عامل افشای اطلاعات و اسناد وزارت دفاع آمریکا را دستگیر کرده. اسناد فاش شده شامل ارزیابی گزارش‌های اطلاعاتی و ده‌ها کد اختصاری نظامی مرتبط به جنگ اوکراین است. در این اسناد اطلاعات مفصلی هم درباره نحوه جاسوسی آمریکا از متحدان و دشمنانش وجود دارد. کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از طرح‌های دروغین بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال 4000 کاربل استرالیایی را در سال گذشته سرقت کردند. کلاهبرداران طی یک سال مبلغ 184 میلیون دلار از کاربران ربودند که نسبت به سال 2021 رشدی 1.5 برابری را نشان می‌دهد. در شیوه‌های کلاهبرداری پروژه‌ای یا اسکم، کلاهبرداران افراد را با وعده‌های فریبنده به سرمایه گذاری و افتتاح حساب ارز دیجیتال در طرح‌های دروغین تشویق می‌کنند. بسیاری از قربانیان این شیوه کلاهبرداری در استرالیا پس انداز زندگی خود را از دست دادند. و اما هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 دقیقه است. ممنون از همراهی شما و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ضیافتی برپاست، خانی گسترده است، فرخنده شبی است که مبارک سحری دارد. در این ضیافت کمی بیاسان که وقت وقت مهمان نوازی است.
افطارهای ماه مبارک رمضان، رادیو اقتصاد 18 تا 20، مهمان نواز.
دعوتی به بندگی تا از این بندگی به رستگاری، به ایمان، به عشق و از عشق به خدا برسید که خدا بس مهمان نواز است.
مهمان نواز.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
چشمم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدم. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا شروع شد. آقا جا، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون رو تلف کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. نوبت رسیده به ماجراهای آقای سپرده که موضوع خاصی رو با شما شنوندگان عزیز در میون میگذاره.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سر سپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
خدمات بازنشستگی، کاربردی یا تزیینی، مسئله کدام است؟
آه خیلی خوشحالم که اینجا هستم پشت این تریبون. الو الو صدام خوبه؟ آه معلومه که خوبه. البته من کوچکتر از اونم که بخوام به شماها که همسن پدرم هستید پیام بفرستم. بنابراین بابام گفت براتون سخنرانی کنم. آه من خیلی خوشحالم که بعد از بابا در اینجا مشغول کار شدم. آه خیلی خوبه که آدم توی همون اداره کار کنه که باباش کار میکرده. آه البته بعضیا فکر میکنن من به عنوان یک مدیر مناسب این شغل نیستم، یعنی فکر میکنن من فقط به خاطر بابام اینجام. آه من که به قول مادرم نمیتونم همه رو قانع کنم که. اما امروز میخوام از بازنشستگان تشکر کنم و بهشون بگم که بازنشستگی خیلی خوبه. بابام از وقتی بازنشسته شده آمریکای لاتین رفته، بعدش آفریقا رفته، البته جنوبش. برای هفته آینده هم قراره بره آسیای جنوب شرقی. نه که خیال کاری دارم فخر میفروشم، نه میخوام یادآوری کنم که انقدر نگران دوران بازنشستگی نباشید. من تعجب میکنم از کسانی که میان دفتر من و میپرسن که آیا میشه بازنشسته نشن، یا میگن که یه راهی براشون پیدا کنم تا بعد از بازنشستگی بازم بیام سر کار. آخه چرا؟ 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 مگه شماها نباید تفریح و استراحت داشته باشید؟ مگه بده که به مسافرت تفریحی تشریف ببرید؟ آه اسپانیولی بلد نیستید؟ نمیتونید به آمریکای مرکزی و لاتین سفر کنید؟ تا شمال که میتونید برید؟ اصلا از شهرتون نمیتونید بیرون تر برید؟ آه سوار اتوبوس که میتونید بشید، از سر خط تا ته خط که دیگه کاری نداره. من آه به دبیر خونه گفتم کارت منزلتون رو زود به زود، ببخشید گویا اشتباه گفتم، منظورم کارت منزلت بود. آه با کارت منزلت که میتونید از گشت و گذار در اون شهری آه حالشو ببرید. آه همین. آه ممنون. آه دیگه حرفی ندارم. آه چقدر سخت بود حرف زدن. آه بابا اینا چطوری یکی دو ساعت حرف میزدن برای کارمندان.
سلام آقا جان، راننده خسته نباشید. پارک شهره دیگه.
بله بدر جان پارک شهره.
ای داد از زانو درد.
کجا آقا باید کارت بکشی؟
کارت؟
بله کرایه.
من کارت منزلت دارم.
گرفتی ما رو پیره مرد؟ کارت منزلت کدوم عمو؟ مگه ریخت و قیافه منو نمیبینی؟
بله میبینم، هزار ماشاءالله سالم و سرحال نشون میدی.
ایول اتوبوس چی؟ اتوبوس هم دیدی؟
بله بله اتفاقا خیلی ترتمیز و سرحال بود. چرخش برات به چرخه
ده نشد دیه. اگه میخواستم کارت منزلت قبول کنم که هر دو تامون لگن شده بودیم.
یعنی کارت منزلت رو قبول نمی کنی؟
قربون آدم چیزم، یا کارت بکش یا پیاده شو منتظر اتوبوسای منزلت پذیر باش. جلو قفو.
سلام آقا، ببخشید پارک شهر تشریف ببرید.
منزلتی هستی؟
از کجا فهمیدید؟
بیوالا زود باش الان فرینیم کلا جزم جلو میزنه.
خدا خیرت بده. اوخ
اوخ اوخ هچس میله رو بابا همو پرت میشی.
خب چرا انقدر تون میری شما؟
یک کنار یک کنار اینه رو پوشوندی. خیلی جوچه ای فری. اما کارت چی اعتبار نهره، باید 1500 کارت بکشی، منزلتت کمه.
کارت باش همراه هم نیست.
میدون قزوین پیاده شو، باقیشو با فری بیا.
چرا؟
1500 منزلت کم دارید پیاده بشی. فری به خاطر شما که بازنشسته یا احترامت واجبه چی وامیسته، بعدش سر کارت منزلت و اینا بحث میکنین و چی؟
چی؟
من به پارک شهر رسیدم.
اون وقت من چی؟
ای بابا یه زنگ میزنی به پسرت یا عروست یا دخترت میان میبرنت دیگه.